السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. نزدیک 50 شب که این تجمعات داره برگزار میشه. بعضی شبا برف اومد، بعضی شبا مثل دیشب بارون شدید اومد، بعضی شبا سرد بود، ولی 50 شب دارید میایید. و اگه بگن این 50 شب 500 شبه، بازم میایید. چرا شماها خسته نمیشید و امثال من خسته میشن؟ چرا شماها در این که هر شب بیایید هیچ تردید نمی کنید؟ من هر شب که میخوام بیام هی فکر میکنم که بیام یا نیام، یا اینکه هی به ذهنم میاد فایده ای داره اومدن من یا نداره. چرا من هی دوچار تردید میشم و شما عزیزان دوچار تردید نمیشید؟ پاسخ در یک جمله است. امام عزیز ما رحمت الله علیه یه جمله‌ای دارن میفرمایند که همه ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. این جمله در عین کوتاه بودن خیلی خیلی عمیقه و دقیقاً میتونه عینک ما رو به وظیفمون، به این عالم، به نهایت عالم، به عالم آخرت، به همه چی میتونه عوض کنه. امام میگن ما مأمور به ادای تکلیف و وظیفه ایم، نه مأمور به نتیجه. این یعنی اگر توی یک کاری ما میتونیم نتیجه رو کسب بکنیم، کسب نکنیم، حتما این نیست. حتما ما اگه میتونیم توی یک کاری برای نتیجه برنامه‌ریزی بکنیم و اونو کسب بکنیم، حتما این کار رو میکنیم، اما مأمور به اون نیستیم. امشب در مورد این چند دقیقه میخوام خدمتون نکاتی رو عرض بکنم. خب ما میخوایم به تکلیفمون عمل بکنیم. لوازم عمل به تکلیف چیه؟ اگر کسی بگه من در این عالم میخوام به وظیفه خودم عمل بکنم، چه ابزاری باید داشته باشه؟ به چه نکاتی باید دقت بکنه؟ عمل به تکلیف سه تا لازمه داره، سه تا ابزار. یک، شناخت. من میخوام به تکلیفم عمل بکنم، خیلی خوب، اول باید تکلیفمو بشناسم، من چه کار باید بکنم. شناخت تکلیف از دو راهه، یک، مطالعه و تحقیق و سوال و میریم دانشگاه، میریم پای سخنرانی، کتاب میخونیم، برنامه خوب میبینیم، اینا علم حصولی هم، مطالعه و کسب علم. اما یه تیکش علمیست که از این طریق به دست نمیاد. قرآن کریم میگه ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا. اگه تقوا ببرزید، من یه سنجهی میدم دست شما. سر بزنگا ممکنم هست ندونید ها، ولی از یه جایی به ذهن شما خطور میکنه که این درسته، این غلطه، حتی ممکنه بهش فکر نکرده باشین. من سر بزنگا یه جوری شما رو هدایت میکنم ولو نفهمید از کجا هدایت شدید. تقوا به ما شناخت میده، میگه رسیدیم به یه نقطه‌ای با شهید برونسی رحمت الله علیه و اون تیپ جواد الائمه سلام الله علیه مجمعین. اونجا یه مرتبه دیدیم یه سری تانک عراقی در یه جایی که نباید باشن اومدن و اگر این خط نشکنه تمام این عملیات از بین رفته. حالا چی باید بکنیم؟ گفتیم اوس عبدالحسین چه بکنیم؟ چون بنا بود شهید برونسی. ایشون یکم فکر کرد، تانک در جایی که نباید باشه، ما هم الان باید حرکت کنیم. میگن چشماش پر اشک شد، سرشو گذاشت زمین، گریه کرد کرد، ولی نمیشتیم چی میگه. بلند شد گفت 25 قدم برید سمت راست، 40 قدم برید جلو، از همونجا شلیک کنید. اینا 25 قدم رفتن راست، 40 قدم جلو، شروع کردن شلیک کردن. تانکای دشمن خورد، عملیات موفق شد. فردا میگن ما اومدیم اون منطقه، شب بود، فردا اومدیم منطقه، دیدیم این جایی که 25 قدم رفتن سمت راست، 40 قدم رفتن جلو، میدونه مینه، پر مینه، و ما کلاه میندازیم، مین منفجر میشه، اینقدر فشرده است. ولی او با توسل و عزت زهرا یه مسیری رو باز کرد، اصلا خودش هم نمیدونست اینجا میدون مینه. این یک. برای عمل به تکلیف باید شناخت داشت. دو، گرایش ما چی باید باشه؟ یعنی ما فهمیدیم این کار. دو، میل ما، گرایش ما، رغبت ما باید چی باشه؟ اخلاص. ما باید بدانیم که در محضر خداییم و به خدا حسن ظن داشته باشیم. ما الان اخلاص داشته باشیم، این کید دشمن برطرف میشه. از قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 120 خدا تصریح کرده و ان تصبروا و تتقوا، صبر و تقوا، اخلاص، خداشناسی، لا یضرکم کیدهم شیئا، هر کیدی بکنن به شما لطمه و ضرری وارد نخواهد شد. این چند روز میبینید هی این مفلوک امریکایی تهدید میکنه که بله، یا آتش‌بس رو تمدید میکنید یا بمب‌های زیادی منفجر خواهد شد. اصلا حواستون هست این تهدید نیست، این چیه؟ این التماسه. وقتی من میگم یا این کار رو میکنید یا فلان میکنم، یعنی التماس میکنم بیاین این کار رو انجام بدید. هیچ ما نگران نبودیم، نیستیم و به حول و قوه الهی نگرانم نخواهیم. تهش میخواد چی کار کنه؟ این که میگن ما جنگو بردیم یه معنایی داره. آقا یعنی اونا الان دیگه نابود شدن؟ نه، ما به جهت استراتژیک جنگو بردیم، یعنی جنگ به نقطه‌ای رسیده، اونا دیگه نمیدونن در ادامه چی کار باید بکنن، ما میدونیم. دو، اگر تو همین حالت گرگومیش بمونیم، هر روزی که میگذره به نفع ما به ضرر اوناست. این یعنی برد استراتژیک جنگ. دوم اخلاصه. سوم رفتار. یک، بشناسیم وظیفمونو هم با علم هم با تقوا. دو، جز خدا چیزی مد نظر ما نباشه. قبلا هم تو جمع شما عزیزان عرض کردم ما خودمونو معرفی کردیم به خدا، بسم الله الرحمن الرحیم، ما کیم؟ هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچ. خدای ما هیچی نیستیم. الان هم اگر تو ما رو نمی آوردی، ما توفیق حضور تو این جمع نداشتیم. همش تویی، همش تویی. میتونستی الان من از پله میام بالا همینجا جان منو بگیری، ولی توفیق دادی برسم بالا. این گرایشه. سه، تو رفتار. وقتی فهمیدیم چی درسته، سفت باید پاش باسیم، سفت مطلقا نباید کوتابیه. اینجا قرآن میفهمه در سوره مبارکه عنکبوت آیه شریفه 69 والذین جاهدوا فینا، اونا که بر ما حرکت میکنن، در مسیر ما جهاد میکنن، لا نهدیان نه هم سبولنا، قطعا و حتما اونا رو چیکار میکنیم؟ هدایت میکنیم. میگه گیر کرده بودیم، عراقی ها میزدن، اصلا یه وضعی بود، ابراهیم هم مجروح شده بود. رسیدیم به نزدیک اذان صبح، گفتن چیکار کنیم؟ یعنی طوری داره با رگبار سر این خاکریزو میزنه، کسی نمیتونه بلند شه. یک مرتبه دیدیم صدا داره میاد، سبحان الله و الحمدلله. دیدیم ابراهیم رفته روی صخره داره اذان میگه. برگشتیم گفتیم که بابا بیا پایین، الان میزنن تو رو. ادامه داد، صدای شلیک اونا کم شد، داشتن قبلش میزدن، کم شد. شهید این بزرگوار ابراهیم گفت اشهد ان لا اله الا شهادت بر نبوت، گفت اشهد ان علی ولی الله، کامل قطع شد شلیک. حیا علی الصلاه، حیا علی، حیا علی خیر العمل. یه باری یه شلیکی اومد که خورد به ابراهیم. ابراهیم آوردیم پایین و یه مردهای بچه‌ها گفتن آقا آتیش خابیده، یه 20 نفر عراقی دارن میان، یه پارچه سفیدم گرفتن بالا. بیا. اومدن جلو و اینا رو دیدیم 18 نفر بودن، شمردیم. اون فرماندهشون جلو بود، بقیه هم پشت سر. گفتیم کی این شما؟ گفتن آقا ما تسلیمیم. گفتیم چی شد تسلیم شدین؟ گفتن به ما گفته بودن دارین با آتش پرستا، با مجوسا میجنگین. تو این چند روز دیدیم که فرمانده های ما شرابخورن، کارهای دیگه میکنن، شک کردیم. الان اومدیم دیدیم شما اذان گفتین، مسلمونین، به علی و ولی الله کسی، دیدیم شما شیعه این، ما هم شیعه ایم، ما جنگی نداریم. فقط بگی هی میگفتن عین المؤذن، اون مؤذن کو؟ اینا میگن ما گفتیم مؤذن. اومدن تک تک شروع کردن ابراهیمو بوسیدن. آخری اومد خود چنداخ رو پای او و هی گریه میکرد، پاشو میبوسید، میگفت تیر رو من زدم. و فرمانده گفت اگه این سرباز رو باید بکشیم چون تیر زده، بگید من بکشمش. گفتیم نه. اینها رفتن، اون ابراهیم که شهید ابراهیم هادی رحمت الله علیه بود به شهادت رسید. مدتی بعد گیلان غرب همین آقا میگه من توی مثلا پادگان بودم، یه بار دیدم چند نفر اومدن طرف یکیشون به من گفتش که شما فلان جا نبودی؟ گفتم که چرا؟ برای کجا این؟ برای خوزستان این؟ گفت من رو نشناختی؟ گفتم نه. گفت من فرمانده اون 18 تا ما. گفتم اینجا چیکار می‌کنی؟ گفت به سفارش آیت الله حکیم رحمت الله اسد محمد باقر حکیم ما رو شفاعت کردن، وساطت کردن، ما داریم در لشکر ایران علیه صدام می‌جنگیم. میگه بعد از مدتی هر 18 نفر شهید شدن. هر 18 تا. یه عمل به وظیفه، یه اذان به موقع 18 نفر رو از جهنم برداشت برد بهشت. عمل به تکلیف، یک بشناسیم که الحمدلله شما شناختید، دو با اخلاص عمل بکنیم که الحمدلله شما مزینید، سه در اون رفتار کوتاه نیا، صفر انجام بده. خب سوال، آقا الان نتیجه چی میشه؟ ما الان داریم به تکلیفمون عمل میکنیم، در مورد کسب نتیجه هیچ نکته‌ای نیست. ما دو جور نتیجه داریم عزیزان. یک، اون نتیجه که همین الان شما کسب کردید. خیلی خواهش میکنم برازم دقت کنید، شما همین الان علاوه بر عمل به تکلیف نتیجه رو کسب کردین. نتیجه چیه؟ نتیجه توفیق انجام تکلیفه. شماها همین الان فهمیدید وظیفتون چیه، چون اونو انجام دادید این نتیجه رو کسب کردید، پس نتیجه قطعی به شما رسیده. این هیچی. نتیجه محتمل چیه؟ نتیجه محتمل لزوما قابل پیش بینی نیست، یعنی ممکنه ما یک کاری بکنیم به آنچه که فکر میکنیم در ظاهر دست پیدا نکنیم. مثل جنگ احد، در جنگ احد ظاهرا مسلمین شکست خوردن، 70 نفر شهید شدن، یکی از اونی که گلتر مثل حمزه سیدالشهدا اسدالله و اسد رسوله اومدن، یه یهودی جلو عمار یاسر رو گرفت، گفت مگه شما نگفتید که خدا به ما نصرت میده، ما پیروزیم؟ پچی شو تو احد شکست خوردید. عمار یاسر گفتش که خدا به ما گفته پیروزی با شماست اگر به حرف من و پیغمبر گوش کنین. ما در جنگ احد به حرف پیغمبر گوش نکردیم. گفت 50 نفر تنگر رو حفظ کنین، 39 نفر ول کردن اومدن پایین. ما اگر اونجا هم به حرف پیغمبر گوش میکردیم باز پیروز بودیم. اومد پیش پیامبر گفت یا رسول الله، یه یهودی اینو گفته، من اینو گفتم. حضرت گفتن خوب و دقیق گفتی عمار، ما تو کاری که انجام میدیم یک نتیجه قطعی داریم، کسب شده، به تکلیفمون عمل کردیم، یک نتیجه محتمل داریم. نتیجه محتمل لزوماً قابل پیش بینی نیست. حالا شما فرض بفرمایید ما به نتیجه محتمل نرسیدیم، ما رفتیم در جنگ احد که کفار رو شکست بدیم، شکست ندادیم و شکست خوردیم، الان قیامت خدا ما چجور برخورد میکنه؟ ما اومدیم تو این میدون که این جنگ رو به پیروزی برسونیم، الان فرض کنید اینجا رو زدن همه ما شهید شدیم مثلا، یا فرض کنید خدای ناکرده که همچی چیزی نیست، امریکا یه کاری کرد ما تو این جنگ شکست خوردیم، الان چی میشه این همه حضور و تلاش و اینا؟ قرآن در سوره مبارکه انعام آیه شریفه 132 جواب اینو داده، میگه لکلن درجاتون مما عملو، در روز قیامت درجه رو بر اساس عمل میدن نه بر اساس نتیجه. لکلن درجاتون مما عملو، نه مما کسبو. من از شما نتیجه نمیخوام، من از شما عمل میخوام، کار با شما، نتیجه با من خدا. لکلن درجاتون مما عملو. پس اینم در باب نتیجه. اما برم سراغ نکته سوم، دشمن شاید بیش از ما و پیش از ما این قرآن رو خونده، که امیرالمؤمنین میگه مراقب باشید دشمن در عمل به قرآن از شما سبقت نگیره، اینو خونده، نظام فکری من و شما رو میدونه، لذا سعی میکنه با محاسبه خودش این کار رو به هم بریزه. دشمن دوتا کار میکنه، یک تلاش میکنه محاسبه تکلیف و نتیجه رو تو ذهن ما به هم بریزه، دو ما را از عمل به تکلیف ناامید کنه. همه ی عرضم برای اینجا بود. یک، دشمن تلاش میکنه کاری کنه شما بین تکلیف و نتیجه قاطی کنی، ذهنت خراب شه. مثال بگم، در این ایام، حالا تنگه احدو که عرض کردم، در همین ایام اخیر و صدور آخرین پیام رهبر عزیز و حکیم و شجاعمون، ایشون پیامشونو با چه آیه شروع کردن؟ بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. فرض ما بر اینه و بوده که رهبر انقلاب یک فرد حکیم و مدیر و مدبرن. چرا ایشون با این آیات شروع کردن؟ شأن نزول آیات اول سوره فتح چیه؟ شأن نزول اینه، پیامبر و یارانشون حرکت کردن به سمت مدینه مکه در سال ششم. حالا امگار مثلا 1600 نفر بودن. اینا اومدن، مشرکین گفتن برای چی اومدید بدون سلاح؟ گفتن اومدیم حج به جا بیاریم. مشرکین اومدن، یه نقل اینه که عده‌شون اومدن که برخورد کنن، مسلمان اینا رو اسیر کردن ولی آزادشون، ما برای درگیری نیومدیم. اونا هم گفتن ما هم اجازه نمیدیم شما حج به جا بیاریم، یه توافقی بکنیم حالا ببینیم چی میشه. فردی به نام سهل ابن عمر یا سهیل ابن عمر، حالا کاری نداره بود، اینو فرستادن. آدم بی‌ادبی بود. این اومد و نشست به پیغمبر گفت خب یه صلح‌نامه‌ای رو امضا کنیم و بر اساس این عمل کنیم. گفتن خیلی خوب. بالای صلح‌نامه امیرالمؤمنین سلام الله علیه نوشت. نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم. این بغاش به پیغمبر گفت الله الرحمن الرحیم که من این الله رو نمی‌شناسم. همون چیزی رو بنویسیم که مشتکی می‌نویسن. بنویس بسمک اللهم، اینو می‌نوشتن. اونو پاک کن. پیغمبر به امیرالمؤمنین گفتن علی جان اونو پاک کن، بنویس بسمک اللهم. دو، اومده بود که هازا ما صالح به، این صلحی است بین پیامبر خدا، اسم پیامبر عزیزمون اومده بود و فلانی. گفت فلانی پیامبر خدا، من اگه تو رو پیامبر خدا میدونستم که باهات نمیجنگیدم. پاک کن، بنویس فلانی پسر عبدالله و فلانی پسر فلانی. اینجا یه نقلی که حتی امیرالمومنین گفتن پیامبر من نمیتونم پیامبر شما رو پاک کنم، پیامبر گفتن خودم پاک میکنم، نشون بده با دستم پاک کنم. اما شرط سومی تو صلح‌نامه بود، اصحاب به هم ریختن. در اون بند اومده بود اگر کسی از مکه ایمان بیاره حق نداره بره مدینه، اما از مدینه کسی مشرک شد میتونه بره مکه. چه کلماتی به پیغمبر گفتن بماند. یه نفر از بزرگان اهل سنت یه جمله‌ای گفت که علمای اهل سنت میگن اون واقعا قصد اینو نداشت، والا با اون جمله خونش هدره، یعنی باید کشته میشد، اینقدر توهین کرد. پیغمبر فرمودن که باشه اینو بنویسیم. نوشتن و خیلی مسلمان‌ها ناراحت بودن از دست به که این چه کاری بود شما کردی. اومدن کجا؟ اومدن مدینه. یه کسی از مکه اومد که من میخوام بیام مدینه. حضرت گفتن قدمت رو چشم ما، اما بر اساس قرارداد نمیشه بیای پیش ما. اینو برگردوندن، این تو راه از دست مشرکین فرار کرد، رفت یه جایی، حالا میگن نزدیک دریای سرخ یا هر جای دیگه. 70 نفر از کسایی که میخواستن مسلمان بشن از مکه نمیتونستن برن مدینه، رفتن کنار او. اون جایی که اینا قرار گرفتن محل عبور و مرور کاروانهای تجاری قریش بود و قریش اموال اینا رو مصادره کرده بود. اینا هم به جای اموالشون کاروانهای قریش رو مصادره میکردن. ابو سفیان اومد پیش پیغمبر گفت آقا اون شرط رو بردارین، اینا همون بیان مدینه پیش شما. یعنی همون چیزی که در ظاهر مسلمین ضرر میدیدن شد چی؟ فایده و نفع رو پیغمبر. اینکه چرا ایشون در ابتدای پیامشون بعد از آتش بس اینو به کار بردن، من اصلا ارزیابی نمی کنم، فقط تحلیلشو گفتم، چون این آیات برای واقعی صادر شده. اون واقعه چی بوده؟ از اون طرف دشمن کار دومش اینه که ما رو از عمل به تکلیف ناامید کنه. یعنی ما یه کاری میکنیم بعد بیاد بگه حالا چی شد. یه سال 1175 مستندی ساخته بود شبکه 5 فرانسه در ارتباط با تحلیل 20 ساله انقلاب اسلامی سال 1177. این مستند رو ما برای زبانش گرفتیم که مثلا زبان فرانسه بود، برای بچه‌ها پخش کنیم که ببینن برای تقویت زبان. یه بخشی از مستند این بود، نشون میداد یه آقایی در 13 آبان 1358 بعد از اینکه لانجاسی فتح شده، ایشون نشسته مصاحبه کنه با یه تیپ خیلی همچین مقدس و حزب اللهی. اونجا اون آقا تو مصاحبه میگه مگر میشه روزی رو تصور کرد که جمهوری اسلامی با امپریالیسم امریکا درگیر نشه و چنین و چنان. خیلی مصاحبه تند و تیزی میکنه. یه مرتبه مستند تصویر رو نصف کرد، دو قاب کرد، اومد این طرف 11 آبان 1377. سال 76 که آقای خاتمی رأی آوردن، دانشجوها گفتن شما برای چی 13 آبان رو برگزار؟ 13 آبان باید دانشجویی باشه، دولت نباید بگیره. سال 76 بهشون اجازه ندادن. 77 اینا دو روز جلوتر جلوی لانه جاسوسی مراسم خواستن برگزار کنن. همون آقایی که 13 آبان 58 میگفت بله فلان و بهمان، اومده بود بالای بلندی ایستاده بود میگفت اون گروگان‌های آمریکایی بیان ایران، الان مهمان ملت ایران هستن. میدونید چرا؟ چون این نه 13 آبان میدونست برای چی داره از اون نردها میره بالا، نه 11 آبان میدونست برای چی میاد پایین. دشمن تلاش میکنه ما رو از عمل به وظیفه ناامید کنه، چون هی به شما میگه خب این عمل به وظیفه نتیجه‌اش چی شد، نتیجه‌اش چی شد. ما مأمور به نتیجه نیستیم، ما کارمونو میکنیم، برکت و نتیجه رو خدا میده. عرضم رو جمع کنم، اثر عمل به تکلیف چیه؟ ما به وظیفه‌مون عمل بکنیم صادقانه، مخلصانه، عالمانه، دو تا اتفاق میفته. یک، تو دنیا آرامیم. قرآن کریم میفرماید که لا یکلف الله نفسا الا، فردای قیامت میگیم خدایا از ما این برمی اومد، اینو انجام دادیم. خب ما انجام بدیم خدا کارو را میندازه. در زمان بنی امیه فردیس به نام عبدالله حبیری، این آدم بدی نبوده، یعنی تو دستگاه بنی امیه هم که میرفته برای بود کار مردم را بندازه، آدم خوبی بوده، اهل خیر و صلاح بوده. این در سیستم بنی امیه کار میکنه تا بنی امیه ساقط میشن و بنی العباس میان سر کار، پیرمردی میشه در دوران مأمون. مأمون یه وزیری داره به نام احمد ابن خالد، خیلی آدم تندی بوده. این آقای عبدالله حبیری هی میرفته پیش این احمد ابن خالد که آقا من یه تجربه اداری دارم، اگه میخواید بیام یه کاری بکنم، کمکی بکنم برای که مسائل مسلمین حل بشه. احمد ابن خالد از این خوشش نمیومده، هی اینو میرونده. یه روز به غلامی به نام عبدالله که داشته میگه آقا برو به این بگو من به این پول نمیدم، پرتش کن بره، هر روز میاد اینجا جلوی مجموعه ما. این غلام عبدالله یه ذره عاقل بوده، میره میگه که قربان، احمد ابن خالد به شما سلام رسونده، 3000 سکه هم داده که من بدم به شما که مشکلات حل بشه، بازم اگه نیاز بود میدم. عبدالله حبیری میگه من گدا نیستم، من مراجعه کردم که بگم آقا یه تجربه‌ای دارم، اگه میخواید کاری را بندازم، من پول نمیخوام، این پولو ببر، فردا میام برای آخرین بار به احمد ابن خالد میگم، اگه خواست ما کمک بکنیم میکنیم، نخواست میرم. فردا دوباره این میاد، احمد ابن خالد داره میری بشه مأمون، تا اینو میبینه به غلامش میگه مگه نگفتم اینو بزن رد کن؟ غلام میگه من اتفاقا براش پول بردم، سلام رسوندم، ولی گوش نکرد. میگه بذار برم پیش مأمون، بیام این یه کاری دستش میدیم. میره پیش مأمون، مأمون میگه که احمد ابن خالد یک مشورتی ازت میخوام، مصر حاکم نداره، یا میخوان حاکمش رو عوض بکنن، کیو بفرستیم مصر که توانمند باشه این سرزمین پر ثروت و پر محصول و فلان اینا؟ احمد ابن خالد یه رفیقی داره به نام عبدالله زبیری، خیلی با هم رفیقن، میگه اینو میفرستیم اونجا، هم قدرت هم بیشتر میشه، هم از بالاخره امکانات اقتصادی استفاده میکنه. میاد بگه عبدالله زبیری خوبه، یه بوری زبونش نمیچرخه، میگه به نظرم عبدالله حبیری خوبه. مأمون میگه مگه عبدالله حبیری در قید حیات؟ این میگه نه نه، منظورم عبدالله زبیری. میگه زبیری رو برکن، عبدالله حبیری در قید حیات، اینم نمیتونه دروغ بگه که. میگه آره ولی پیرمرد. عبدالله زبیری، میگه زبیری رو ول کن، سوال منو جواب بده، عبدالله حبیری الان کجاست؟ این میگه آقا دهنم درفت. میگه ولش کن الان کجاست؟ میگه تو همین شهره ولی پیرمرد ناتوانه. میگه با تجربه است. مأمون چون عالم علمای بنی العباس خیلی زرنگه، میگه ولی با تجربه است. میگه قربانی تو بنی امیه بوده با شما بده، میگه اینقدر بهش نعمت میدیم تا با ما خوب شه. میخوادش عبدالله حبیری، 300,000 سکه بهش میده، میگه برو حاکم مصر شو. اون جایی که این آدم همین مقدار میگه آقا من برم تو دربار بنی العباس به تکلیفم عمل کنم، 4 تا مؤمن کارشون رو راه بندازم، خدا به این چی میده؟ برکت میده. به این که شما با این اخلاص میایین میشه خدا برکت نده و میشه ما به آرامش نرسیم. اثر عمل تکلیف در دنیا آرامشه، در آخرت چیم؟ قرآن کریم سوره معارکه فصلت آیه شریفه 30 میفرماید که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسی که گفت رب ما الله و استقامت کرد، تتنزل عليهم الملائکه، ملائک بر اونها نازل میشن، الله تخافوا، نترسید، ولا تحزنوا، نگران نشید، و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، بشارت بر اون بهشت باد. بعد از پایان جنگ تحمیلی، حالا عزیزانی که سر و موی سپید کردن یادشونه، بعد از اینکه جنگ تمام شد، در همین فاصله تیر 67 تا عید و یک مثلا فروردین ماه، یه صحبت‌هایی مطرح شد. یکی از اون صحبت‌ها رو یکی از علمای اون موقع مطرح کرد، حالا نمیخوام نام ببرم، در اونجا خیلی چیز کرد، به نوعی تردید ایجاد کرد در مورد 8 سال دفاع مقدس. گفت آره ما تو جنگ زیاده روی کردیم، ما شعارهای تند دادیم، ما اشتباه کردیم. حالا شما فکر کنید ما نزدیک 200,000 تا شهید دادیم، چند صد هزار جانباز، کلی اسیر داریم. خیلی این حرفا مردم رو اذیت کرد. امام عزیز ما یه پیامی دادن خیلی تنده، فرمودن ما از عمل کردمون در 8 سال دفاع مقدس حتی 1 دقیقه پشیمان نیستیم. مگر ما جز عمل به تکلیف کاری انجام، ما عمل به تکلیف کردیم و خداوند از ما همون رو خواسته بود. خیلی غمناک امام پیام دادن که ما به تکلیف عمل کردیم، ما هم همین رو خواهیم گفت. عرضم تمام. یه نکته بگم. ببینید عزیزان، ما در خیابان، ما نه شما، شما در خیابان چنان سیلی به دشمن زدید که اون نادونی که از هوش طبیعی هم بهره ای نداره میگه اینا همش هوش مصنوعی، این که خدا زده است دیگه، اونو نمیشه کاری کرد. در میدان نبرد رزمنده های ما کاری کردن، دشمن التماس میکنه بیاید مذاکره کنیم، آتش بس رو تمدید کنیم. تنها حربه باقی مونده جنگ روانی و جنگ رسانه‌ایه. این اتفاقی که توی این هم با اعلام آتش بس اتفاق افتاد، هم اتفاقی 4 شب پیش در ارتباط با تنگه هرمز افتاد و بعد اتفاقات بعدیش. من نه سیاست مدارم، نه در حدی هم که به شما عزیزان توصیه‌ای بکنم، چون شماها اومدید که ما داریم میاییم و ما پشت سر شماییم نه جلوی شما. اما میخوام یه نکته تاریخی بگم. چه تو جنگ صلح حدیبیه این تندی که با پیغمبر شد، چه اتفاقی در جنگ صفین افتاد و چه در صلح امام مجتبی، همش برای این بود که جمع مؤمنین مرعوب رسانه دشمن شد. در صلح امام مجتبی علیه السلام چه اتفاقی افتاد؟ مغیرت ابن شعبه ملعون که جزء حمله کنندگان به خانه از زهرا سلام الله علیها بود، این اومد با 2-3 نفر دیگه رفتن تو خیمه امام حسن. اومد بیرون، همین که اومد بیرون گفتش که الحمدلله که حسن ابن علی به حقن دماء مؤمنین نظر داد، یعنی خون مسلمین. اصلا امام مجتبی حرفی نزده بود، امام حسن صلح کرد. اومد بیرون، امام اومدن بگن که چی شده، خوارج ریختن با یه خنجری زدن پای امام حسن رو مجروح کرد تمام. یعنی قبل از این که امام حسن نظر بده دشمن صلح رو اعلام کرد تمام شد. در جنگ صفین وقتی بعد لیلة الحریر جنگ مغلوبه شد و داشت تموم بشد کار معاویه، چند بار اونی که شامین قرآن سر نکردن آخرش بود، چند بار پیغام دادن که علی پذیرفته که بین ما و مثلا اونها صلح برقرار بشه. عزیزان من به شما عرض میکنم در تاریخ تا وقتی جمع مؤمنین واحد بودن و متحد بودن هیچ اتفاقی نیفتاد. هر وقت که پچ را افتاد، حس کردن یه خبریه به ما داره خیانت میشه، جمع مسلمین پاشید. و اگر جنگ صفین جمع مسلمین نمی پاشید، الان شاید عالم یه عالم دیگری بود. فقط همین. من هیچ نکته بیش از این نه بلدم که بگم، نه ادعا دارم که بگم، ولی مراقب باشید جنگ برده رو با بازی رسانه‌ای دشمن نبازی. خدایا تو رو قسم میدم به عظمت و هیبتت، در فرج آقای ما تعجیل بفرما. خدایا تو رو به عظمتت قسم میدم فراق ما و رهبر شهیدمون رو با ظهور امام زمان به وصال مبدل بفرما. خدایا تو رو قسم میدم به عظمتت رهبر حکیم و مدیر و مدبر و شجاع ما رو در پناه آقا امام زمان حبس بفرما. خدایا تو رو قسم میدم به عظمتت نابودی این رژیم کودک کش صهیونیستی رو به دست ما به عنوان مقدمه ظهور امام زمان رقم بزن. خدایا تو رو به هیبت و عظمتت قسم میدم فرعون پوشالی زمان ما، رئیس جمهور مفلوک امریکا رو به دست مردم ما وزیر قدمهای اونها خار و ذلیل و منکوب بفرما. خدایا به عظمتت قسمت میدم به رزمندگان شجاع ما در جبهه های نظامی و انتظامی و امنیتی آنن فآنن نصرت عنایت بفرما. خدایا به رأفت و رحمتت قسمت میدم اتحاد مردم نجیب ما و محبت اونها رو نسبت به یکدیگر آنن فآنن افزون بفرما. خدایا به رحمت و رأفتت اون هموطنایی که مرددن در پیوستن به این سیل خروشان ملت، اونها رو به ما و ما رو به اونها برسان. خدایا هر کسی قصد خدشه در اتحاد این مردم رو داره، اگر از سر جهل زیاده روی میکنه او رو هدایت، و اگر مقرزه او رو خار و رسوا بفرما. دعای اول و آخر ما در فرج آقامون تعجیل بفرما. سلامتی و تعجیل در فرج آقامون، شادی روح رهبر شهیدمون و سلامتی رهبر حکیممون صلواتی عنایت بفرمایید.